خب سپاسگزاریم از همراهی دوستان عزیز شنونده. خانم بیات،
بله،
یکی دو روز دیگه بیشتر ماه مبارک رمضان نمانده و خیر دیگه میریم به استقبال عید سعید فطر دیگه کم کم دیگه نه؟
بله بله، انشالله طاعت عبادت قبول باشه. صحبت های خانم دکتر زهرا حسینی را میشنویم.
یا ربی یا ربی یا
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، بحث امروز ما پیرامون احترام و حرمت داشتن هست و یا احترام و حرمت گذاشتن به دیگران. این میتونه از دو زاویه مورد بحث قرار بگیره. یکی اینکه خود انسان احترام و حرمت داره، یعنی احترام داشتن در نزد دیگران یکی از نیازهای اصلی انسان هست. انسان نیاز به این داره که دیگران بهش احترام بگذاره و براش ارزش و جایگاه در نظر داشته باشه. همینطور نسبت به دیگران باید احترام دیگران را داشته باشیم و حرمت دیگران را حفظ کنیم، چه حرمتش از جهتی که جان دیگران مهم هست، خون دیگران محترم هست و همینطور ناموس دیگران حرمت خاصی برخوردار هست، آبروی دیگران محترم هست، مال دیگران همینطور از احترام خاصی برخوردار هست. خب اینها چیزهایی هست که در اسلام مورد تأکید قرار گرفته و سفارش شده. پیرامون این که انسانها به چی کسایی باید احترام بگذارد و حرمت چی کسانی را سفارش شده باید نگه داره، خب همه انسانها در نزد خداوند عزیز هست و انسانها باید به همه و همدیگر احترام بگذاره و از احترام همدیگر برخوردار باشد. اما بعضی ها سفارش و تأکید بیشتری شده. مثلا شما در نظر بگیرید وقتی مراجعه میکنیم نسبت به زنها سفارش شده که باید احترام شده حفظ کنید، نسبت به پیر مردها سفارش شده، نسبت به پیر زن و پیر مرد انسانهای پیر سفارش شده، نسبت به کودکان احترام شده باید داشته باشی، نسبت به خیشاوندان باید احترام داشته باشی، نسبت به فقیران باید احترام شده داشته باشی. پس یعنی در حقیقت احترام همه رو باید داشته باشین اگر بخواید که واقعا محترم باشی و واقعا میخواید که از یک زندگی آرام و زندگی با عزت برخوردار باشی، دیگران رو باید عزت کنی. ما در روایت داریم که احترام گذاشتن به مسلمان موسفید از جمله تجلیل خداوند هست، یعنی عزت و احترام گذاشتن به خود خداوند هست. چقدر جایگاه برش در نظر گرفته شده که پیران خود را احترام کنید. و نسبت به زنها همینطور سفارش شده. رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید که خیرکم خیرکم لأهلی و انا خیرکم لأهلی، بهترین شما کسی هست که بهترین برای خانوادش باشه، برای همسرش باشه و من بهترین فرد هستم نسبت به اهل و عیالم. و همینطور باز در ادامه می فرماید که ما اکرم النساء الا کریم و ما اهانهن الا لئیم، زنان تکریم نمی کنه، مورد احترام قرار نمی ده زنها را مگر اینکه انسانهای محترم، انسانهای کریم زنان تکریم می کنه و همینطور زنان تحقیر و توهین نمی کنه مگر که انسانهای پست باشه. پس میبینیم که چقدر سفارش و تأکید کرده و همینطور میبینیم که تأکید شده نسبت به احترام گذاشتن به خیشاوندان. خداوند در قرآن میفرماید اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. بعد امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه مبارکه میفرماید که آیا میدونید منظور این آیه کی هست؟ منظور این آیه خیشاوندان هست و خداوند دستور به احترام خیشاوندان داده، طوری که آیا متوجه نیستی که خداوند اسم ارحام کنار اسم خودش آورده؟ یعنی همونطور که نسبت به خداوند باید احترام داشته باشی، نسبت به خیشاوندان خودت احترام داشته باش. چرا که الناس عیال الله هست و کسی اگر میخواد خدا رو شاکر باشه بندگانش باید سپاسگزاری کنه. همینطور تأکید شده احترام گذاشتن به فقرا، که نقل شده که هر کسی مسلمان فقیر را احترام کند روز قیامت مورد رحمت خداوند قرار خواهد گرفت.
ما را به رنگ شبنم تا آستان خورشید باید به دیده رفتن، گو بال و پر نباشد.
سپاس از همراهیتان دوستان عزیز شنونده، تا فردا خدایا رو نگهدارتان.
خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران افغانستان توجهتون را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که با بخش خبری ساعت 11 همراه ما باشید. رئیس جمهوری افغانستان به دنبال حمله تروریستی به دانش آموزان مدرسه سید الشهدا در غرب شهر کابل امروز سه شنبه را عزای عمومی اعلام کرد. اشرف غنی گفت که مردم افغانستان همچنان در سوگ شهدای این حادثه به سر می‌برند و در تمام دستگاه‌های اجرایی برای قربانیان این حمله مراسم فاتحه خوانی برگزار خواهد شد. روز شنبه بر اثر انفجارهای تروریستی مقابل مدرسه دخترانه سید الشهدا در غرب کابل پایتخت افغانستان 85 نفر شهید و بیش از 150 نفر زخم برداشتند. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجارهای تروریستی را بر عهده نگرفته است، اما واکنش گسترده داخلی و خارجی را به دنبال داشته است. جمهوری اسلامی ایران هم این حمله تروریستی را محکوم کرد. انفجارهای حادثه تروریستی مدرسه سید الشهدا درست در آستانه خروج کامل آمریکا از افغانستان صورت می‌گیرد. دانش آموزان مدرسه دخترانه سید الشهدای کابل پایتخت افغانستان بر بازگشایی این مدرسه و بازسازی آن تاکید کردند. هرچند ده‌ها دانش آموز مدرسه سید الشهدای غرب کابل پس از انفجارهای تروریستی روز شنبه شهید شدند، اما زخمی‌ها و نجات یافتگان این حمله تروریستی اقدام به بازگشت به کلاس‌های درس کردند. این دانش آموزان از دولت افغانستان خواستند هر چه سریع‌تر این مدرسه را بازگشایی و بازسازی کند. در همین حال شمار دیگری از مردم غرب کابل با شعار درس و مشق را مگیر و آینده از آن ماست اگر بگذارید برای بازگشایی هرچه سریعتر این مدرسه اقدام کردند. اما این نخستین بار نیست که مدرسه و مراکز آموزشی در منطقه هزارنشین غرب کابل هدف حمله تروریستی قرار می گیرد. پیش از این نیز مرکز آموزشی موعود، کوثر دانش و دیگر مراکز آموزشی هدف حمله تروریستی قرار گرفت و صدها دانش آموز افغانستانی در آن کشته و یا زخمی شدند. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجارهای تروریستی را بر عهده نگرفته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه حمله تروریستی بر دبیرستان سید الشهدای کابل را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه که روز گذشته صادر شده آمده است که اعضای شورای امنیت نگرانی عمیق خود را در مورد ادامه سطح بالای خشونت و اوضاع امنیتی در افغانستان به ویژه تعداد کشته شدگان ملکی ابراز داشتند و بر اهمیت تلاش‌های مداوم برای پایان دادن به خشونت و حمایت از افراد ملکی تاکید کردند. شورای امنیت بار دیگر بر حق تحصیل و سهم آن در دستیابی به صلح و امنیت تاکید و از تعداد قابل توجه عملات به مدارس و اماکن آموزشی افغانستان در ماه‌های اخیر و همچنین پیامدهای قابل توجه این حملات بر ایمنی دانش آموزان و توانایی آنها در برخورداری از حق تحصیل ابراز نگرانی کرد. اعضای شورای امنیت بار دیگر تاکید کردند که تروریسم در تمام اشکال و مظاهر آن یکی از جدی‌ترین تهدیدات صلح و امنیت بین‌المللی است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان سفر روز گذشته مقامات پاکستان و بریتانیا را در آستانه فراهم آوری سهولت برای پروسه صلح افغانستان خواندند. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
به نام خدا. ارگ ریاست جمهوری افغانستان سفر مقامات پاکستان و انگلستان را فراهم آوری سهولت در پروسه صلح این کشور خواند. ارگ ریاست جمهوری با صدور اعلامیه سفر رئیس ستاد ارتش پاکستان و سازمان استخبارات این کشور و رئیس ستاد ارتش انگلستان را که روز گذشته صورت گرفت و در ارگ ریاست جمهوری با رئیس جمهور اشرف غنی دیدار داشتند، در راستای فراهم آوری سهولت برای پروسه صلح افغانستان خواند. محمد امیری معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با اشاره به این سفر گفت که خروج نیروهای خارجی باب تازه‌ای را در مناسبات افغانستان با کشورهای منطقه و جهان باز کرده و پاکستان نیز ناگزیر است بر بنیاد اصل احترام متقابل با افغانستان زندگی کند. امیری روابط بین کابل اسلام آباد، نقش و تأثیر پاکستان بر طالبان و پروسه صلح و ختم خشونت‌ها در افغانستان را از موضوعات مورد بحث بین دو طرف عنوان داد.
موضوعات چون روابط افغانستان و پاکستان، نقش و تاثیرگذاری پاکستان بالای طالبان و پروسه صلح و ختم خشونت‌ها در افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
پیش از این غنی گفته بود پاکستان باید راه خود را انتخاب کند که افغانستان امن و باثبات در آسیا می‌خواهد یا به نقشش در ایجاد بی‌نظمی ادامه می‌دهد. این در حالی است که جنرال عتیق الله مرخیل، کارشناس نظامی و سیاسی، با سفر مقامات پاکستانی و انگلیسی از عینک دیگری نگریسته، به این باور است که پاکستان تلاش دارد تا در حکومت آینده اشرف غنی نقش نداشته باشد.
شما می‌دانید که پاکستان اهداف خود بسیار وسیع دارد در افغانستان. اونا به این فکر هستند که اگر در اینجا بین افغانها این مذاکرات به نتیجه میرسه و یک سال بین به وجود میه و یک حکومت قوی هم به وجود میه، در او سرد شما میزنید که پاکستان باز به او سطح در افغانستان مداخله کده نمیتانه و به هدف خودم رسیده نمیتانه. به این خاطر کوشش میکنه که در این وقت زمانی اولین چی دیره که پاکستان آرزو مند است که خود رئیس جمهوری از صحنه دور کنه. بسیار ارزمندی از این هست که اگر از صحنه دور کنه به خاطر از اینکه جمهوری واقعا که آدم از شما خود بطبط نکنه راست خود بوده از ضربات بزرگ رو به پاکستان وارد کرده از نقطه نظر اقتصادی. و مسئله دوم در اینجا مسئله پشتونها هم است که با حالا که یک حرکت در بین پشتون ها بوجود میه بوجود آمده، اینا حراس دارن که اگر این حکومت بسیار قوی میشه، حکومت قوی بوجود میه، پشتون ها ممکن با هم وحدت بکنه، نزدیک شه و انوز در افغانستان به او حکومت زیاد بکنه. همین حرکت اگر قوی میشه، شما یقین داشته باشین که پاکستان از بین میره.
در همین حال پاکستان سفر باجوا را مهم خوانده و تاکید کرده که اسلام آباد همیشه از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت نموده که منافع همه در آن حفظ شود. قرار است بعد از عید نشست در استانبول در خصوص پروسه صلح افغانستان تدویر شود، اما هنوز طالبان پاسخ مثبت در این راستا نداده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر از همکارم ذبیح الله قریشی در پایتخت افغانستان. ثبت نام داوطلبان دوره 13 انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز شد. ثبت نام داوطلبان دوره 13 انتخابات ریاست جمهوری ایران از صبح امروز شنبه در محل ستاد انتخابات کشور در تهران آغاز شد. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران رسما با دستور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر داخله و با آغاز فرایند ثبت نام داوطلبان به مدت 5 روز در محل ستاد انتخابات کشور آغاز شد. ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ایران از ساعت 8 الی 6 انجام خواهد شد و هر داوطلب برای ثبت نام باید مدارک لازم بر اساس مصوبه جدید شورای نگهبان را همراه خود داشته باشد. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 28 خرداد ماه سال 1400 برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شد ورود به برجام مانعی برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران به بهانه مسائل غیرحسی ایجاد نمی‌کند. نت پرایس در نشست خبری روز گذشته تاکید کرد که دولت جو بایدن تحریم‌های اعمال شده به بهانه‌های ادعای تروریسم را رفع نخواهد کرد و چنانچه آمریکا به برجام بازگردد، باز هم ایران را در حوزه‌های دیگری نظیر فعالیت‌های منطقوی، حقوق بشر و تروریسم تحت فشار قرار خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین از انتظار این کشور برای چندین دوره‌ای بودن مذاکرات ویانا سخن گفت و افزود هنوز فاصله قابل توجهی باقی است. در حال حاضر مذاکراتی در ویانا میان ایران و گروه 4 جمعیت برای یافتن راه حلی در جهت واداشتن آمریکا به عمل به تعهدات برجامی در جریان است که به دلیل کارشکنی آمریکایی‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است. دولت جدید آمریکا نیز همچون دولت قبلی این کشور همچنان سیاست‌های مشابهی را در قبال ایران دنبال می‌کنند و بازگشت ایران به تعهدات کامل برجامی را به عنوان پیش شرط لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تعیین کردند، اما مقام‌های ایران بارها تأکید کردند که آمریکا قبل از بازگشت به برجام باید تمامی تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در پیامی نوشت که خون شهید سلیمانی انگیزه مقاومت را صدچندان کرده است. محمد باقر قالیباف در حساب کاربری خود در توییتر نوشت که حوادث زنجیروار انتقام از صهیونیست‌ها در اراضی اشغالی نشان داد که خیانت عادی سازی و خون شهید سلیمانی انگیزه مقاومت را صدچندان کرده است. قالیباف در ادامه نوشت خیز صهیونیست‌های جنایتکار برای سرکوب مردم و هتک حرمت مسجد الاقصی و همچنین جنایت‌های بی‌رحمانه شیخ جراح بیانگر آشفتگی آنها از تحولات فلسطین است. مسجد الاقصی و مناطق پیرامون آن در بیت المقدس در روزهای اخیر تا به امروز شاهد حملات شدید نظامیان صهیونیست بود که در نتیجه مقاومت فلسطینیان چند صد تن از اهالی قدس اشغالی مجروح شدند. نخستین محصول تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا به نام کو ایران برکت رونمایی می شود. نخستین محصول تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا به نام کو ایران برکت در فاز یک کارخانه تولید واکسن ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله علیه امروز شنبه با حضور سید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در ولایت البرز رونمایی می شود. سید رضا مظهری مدیر اجرایی طرح واکسن کو ایران برکت گفت بعد از عبور از مرحله نیمه صنعتی وارد مرحله تولید انبوه واکسن کو ایران برکت شدیم و قرار است که دو خط صنعتی آماده شود که خط اول تولید آماده شده و خط اول تولید آماده شده و خط دوم هم در حال آماده شدن است. سید رضا مظهری افزود با راه اندازی این دو خط تولید تا 22 سپتامبر 2021 با احتساب ظرفیت 3 میلیون دوز خط اول توان عرضه 20 میلیون دوز واکسن کو ایران برکت در ماه ایجاد می شود. تزریق انسانی مرحله اول مطالعات بالینی نخستین واکسن کرونا ساخت محققان ایرانی با نام کو ایران برکت 29 دسامبر 2020 9 دی ماه سال 1399 آغاز شد. دفتر ملی آمار چین با استناد به داده‌های هفتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 2020 اعلام کرد که جمعیت این کشور در سرزمین اصلی به 1,411,078 نفر رسیده است. عزیزان شنونده، در این لحظه از شما دعوت می‌کنم با همکارم عالمی در بررسی مطبوعات چاپ کابل همراه باشید.
تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری. در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل. فاجعه کابل، مردم میان دو سنگ آسیاب، عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: ابعاد و بزرگی حمله تروریستی بر مکتب دختران سید الشهدا یک روز پس از حادثه بیشتر روشن شد. آمار تلفات به بیش از 50 کشته و 100 زخمی افزایش یافت. تمام قربانیان کودکان و دانش آموزان مکتب و ساکنان محل هستند. آنچه بعد از ظهر روز شنبه در کابل رخ داده، فاجعه تمام عیار انسانی و جنایت علیه بشریت است. ماهیت رویداد ادامه سیاست کشتار غیر نظامیان و آتش انسان‌کشی گروه‌های تروریستی است. حمله بر مکتب و کشتن کودکان در هیچ جنگی توجیه پذیر نیست. عاملان این رفتار از انسانیت تهی و ذوب در ایدئولوژی خشونت شدند. کودک کشی تنها از عهده چنین ایدئولوژی برمی‌آید. مردم غرب کابل در میان دو سنگ آسیاب گیر کردند. تروریستان به هدف نسل کشی از هدف قرار دادن هیچ جای و گروهی دریغ نمی کنند. اطلاعات روز می افزاید: مردم افغانستان عملاً ملتی درمانده و مستأصل است. جامعه جهانی نیز به نظر می رسد در برابر فاجعه های پی هم تروریستی در افغانستان موضع بی تفاوتی اختیار کرده است. بجز از محکومیت کار دیگری نمی کند. دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای دخیل در قضیه افغانستان به خوبی می‌دانند که این حملات کار چه کسانی است. اهرم‌های فشار زیادی هم در اختیار دارند که عاملان چنین رویدادهایی را سر جایش بنشانند، اما بنابر مصلحت‌های سیاسی چنین کاری نمی‌کنند. واقعیت این است که مواجهه مصلحت‌آمیز با جنایت انسانی فقط وضعیت را پیچیده و گروه‌های تروریستی را جری‌تر می‌کند. و آتش بس دائمی تنها راه حل است، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: گروه طالبان اعلام کرده است که 3 روز عید فطر را با این هدف آتش بس اعلام می کند که مردم بتوانند در فضای امن از این روزها تجلیل کنند. بنابراین هدف گروه طالبان از اعلام آتش بس 3 روزه عید آن نیست که در سایه آن با دولت وارد گفتگوی صلح شود و دو طرف سرانجام به یک راه حل سیاسی برای پایان جنگ و قطع دائمی خشونت‌ها به توافق برسند. به همین دلیل است که اعلام آتش بس 3 روزه از سوی گروه طالبان برای ایام عید اهمیت ویژه سیاسی ندارد. طبیعی است که دولت و طالبان پس از پایان موعد عید دوباره به جبهات جنگ برخواهند گشت و سلسله کشتارها در کشور دوباره از سر گرفته خواهد شد. با شروع مجدد جنگ ها باز هم مرگ، آوارگی و ویرانی وارد زندگی مردم می شود و امنیت از زندگی آنها رخت سفر خواهد بست. به همین علت است که آتش بس تنها برای 3 روز عید کافی نیست و گره مسئله را باز نمی کند. 8 صبح می افزاید: با وصف آن که آتش بس 3 روز عید فطر کمکی بروند صلح نخواهد کرد و از نگاه سیاسی فاقد ارزش و معناست، برای کاهش ارقام مرگ و آوارگی مفید است. مردم افغانستان اگر نتوانند در این 3 روز به مهمترین مشکلات زندگی خود برسند، دست کم مجال آن را خواهند یافت تا در فضای امن از ایام عید تجلیل کنند. این تنها سود قابل لمس این آتش بس است که مردم در ایام عید تجربه خواهند کرد. و نگاهی میاندازیم به روزنامه راه مدنیت که در سرمقاله‌ای تحت عنوان تداوم دیپلماسی کشتار برای صلح چنین نوشته است: دولت در شرایط فعلی و خروج کامل نیروهای آمریکایی تمایل بیشتری به بهبود روابط با کشورهای منطقه دارد. سفرهای متعدد مقامهای وزارت خارجه و شورای امنیت به کشورهای ایران، روسیه و هند در 4 ماه گذشته چیزی بیشتر از تعداد سفرهای عادی دیپلماتیک است. از طرف دیگر به نظر می رسد در صورت ادامه جنگ و قطع کمک های دولت، آمریکا برای فشار آوردن به دولت برای پذیرش مذاکرات با طالبان، دولت را مجبور به چرخش سیاسی به سمت کشورهای همسایه مخالف آمریکا کند. در پایان راه مدنیت می افزاید: آنچه از اوضاع سیاسی فعلی به نظر می آید این است که بحث صلح به صورت اجتناب ناپذیری به جنگ بیشتری نیاز دارد. جنگی که توسط طالبان با بیرحمی و کشتار غیر نظامیان به دستور سازمان‌های استخباراتی شروع و با مقاومت دولت به خاطر بقای نظام جمهوری مواجه می شود.
عزیزان شنونده، در فرصت اندک باقی مانده نگاهی تیتروار داریم به چند روزنامه از جمهوری اسلامی ایران. روزنامه اطلاعات: القاعده ابزار عربستان سعودی در یمن. تحرکات میدانی در جنوب یمن نشان داد القاعده یمن به ابزاری در دست دولت سعودی برای حمله به مواضع دولت صنعا و همچنین شبه نظامیان همسو با امارات تبدیل شده است. روزنامه جوان: وضعیت جنگی در قدس شریف. ادامه تهاجم صهیونیست‌ها از دو جهت، یکی هجوم به متحصنان در مسجد الاقصا و دیگری حمله به ساکنان محله شیخ جراح، یک شب به شب و دوشنبه درگیری‌های خونباری را در قدس اشغالی رقم زد. جام جم به نقل از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: زمان برای مذاکرات برجام محدود است، خوشبین هستم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا علارغم بیان این که زمان برای مذاکرات برجام محدود است گفت که به این گفتگوها خوشبین است. روزنامه قدس: سرنوشت محتوم بن سلمان و نتانیاهو انزوا و خروج از قدرت است. قابل پیش بینی است که امکان دارد هر دو شخصیت، یعنی محمد بن سلمان و نتانیاهو، از چرخه قدرت خارج شوند. با توجه به تحرکاتی که از سوی دولت جو بایدن دیده می شود، می توان پیش بینی کرد که آنها مترصد این هستند که با برکناری محمد بن سلمان، محمد بن نایف ولی عهد سابق عربستان را جایگزین کنند. عزیزان شرمنده، تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. التماس دعا و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنم از حضور گرم شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده و همچنان سپاسگزار هستیم از همکاران ما در بخش خبر. در ادامه نشرات همچنان با ما همراه باشید.
در آستان نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان رمضانی سلام، امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان بهره کافی را از این ماه شریف برده باشین. با افتخار از رادیو دری و با برنامه در آستان نور در خدمتتان هستیم. خوشمندان، زمان زیادی به اتمام ماه مبارک رمضان باقی نمانده. در این ماه شریف هر کس این فرصت را داشت که با خود خلوت کنه. سحرهای لطیف و شبهای بیمانند این ماه مبارک ما را بر آن داشت تا قدری در روحیات، کردار و رفتار خود فکر کنیم. البته شایسته است در همه روزهای سال ای بازنگری را داشته باشیم. در اسلام مسئله حسابرسی از خیش موضوعی بسیار مهم هست. در آموزه‌های تربیتی دین سفارش شده که هر فرد زمانی از اوقات شبانه روز را به اندیشه و تأمل در کارهای خود اختصاص بده و در حسابرسی از خیش نقاط ضعف و کاستی را به دقت وارسی کنه. این تمرین مستمر محاسبه نفس نامیده میشه. در این محاسبه هر کس بدور از هیاهو و غوغای روزانه اعمال خود را در ترازوی وجدان خود میسنجه. از عزیزان، اگرچه محاسبه اعمال منحصر به زمان خاصی نیست، اما ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای حسابرسی اعمال و عملکرد سالیان است. محاسبه اعمال و رفتار و گفتار موجب دقت بیشتر انسان میشه. در یک محاسبه دقیق انسان نه تنها اعمال بلکه افکار و نیات خود را نیز به دقت بررسی کرده تا علل اساسی آنچه که موجب ضرر و زیان و همینطور سود و منفعتش میشه را به خوبی دریابه و به کار گیرد. دوستان، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از وصایای خود به یکی از یاران صدیق و با وفای خیش ابوذر غفاری فرمود: ای ابوذر، پیش از آن که مورد محاسبه قرار گیری به حساب نفس خود رسیدگی کن، زیرا این کار حساب قیامت تو را آسان‌تر می‌کند. و قبل از آن که تو را ارزیابی کنند، خود را ارزیابی کن و خیش را برای روز قیامت که در آن روز هیچ چیز پنهان نمی ماند آماده کن. آنگاه فرمود: ای ابوذر، هیچ کس از پرهیزکاران محسوب نمی شود مگر این که نفس خود را محاسبه کند، سخت تر از حساب رسی شریک از شریک خود، تا در نتیجه این محاسبه بداند که خوردنی ها و نوشیدنی ها و پوشیدنی هایش از کجاست، آیا از حلال به دست آورده است یا از حرام. ای ابوذر، کسی که به قوانین و مقررات الهی اعتنا نکند و پروا نداشته باشد که از چه راهی مال کسب می کند، خدا هم باک ندارد که از چه راهی او را وارد جهنم کند.
ان من احب عباد الله عبدا اعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن فتجلب الخوف. فرماید: ایها الناس، یکی از محبوب ترین بندگان خدا اون بنده ایست که خدا او را علیه خودش کمک کرده است. ممکنه شما بپرسید یعنی که خدا به ما کمک بدهد علیه خودمون؟ در بعضی از اخبار روایات داریم که خداوند وقتی که بخواهد بنده ای رو کمک بکند، یعنی بنده ای لیاقت این رو پیدا کند که خدا بهش توفیق عنایت بفرماید، به این حالت در بیاد، خداوند یک واعظی از قلب خودش و در قلب خودش برایش میگمارد. واعظ خارجی هر مقدار قوی و نیرومند باشد، اگر انسان این آمادگی نداشته باشه که اندکی خودش درباره خودش بیندیشد و خودش رو مخاطب قرار بدهد: ای دل غافل، عمر گذشت، 30 سال گذشت، 40 سال گذشت، 50 سال گذشت، 60 سال گذشت، و در این مدت تو واقعا بین خودت و خدا چه نیکی کردی و در این مدت چه گناهانی مرتکب شدی. حساب کن چقدر در عمرت غیبت کردی، چقدر در عمر خودت دروغ گفتی، چقدر در عمر خودت به اجتماع خیانت کردی، به مال مردم خیانت کردی، به ناموس مردم خیانت کردی، به فکر خودت خیانت کردی، به فکر اجتماع خیانت کردی، از چی داری؟ فرمود کوشش بکنی یه واعظی در دل خودتون، از خودتون، برای خودتون بسازی، از خودتون حساب بکشی. علی همیشه می فرمود محاسبت و نفس داشته باشید، حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو و زنوها قبل ان توزنو. ایها الناس، از نفس خودتون خودتون حساب بکشید پیش از اون که در پیشگاه پروردگار از شما حساب بکشن.
برای دوستان عزیز، صحبت‌های گرانقدر شهید مرتضی مطهری بود که در مورد محاسبه نفس شنیدید. لطفاً با ما همچنان با بخش بعدی برنامه که بخش احکام روزه‌داری است همراه باشید. دوستان، در برنامه قبل در خصوص فدیه و مصارف آن با شما سخن گفتیم. در این برنامه به مبحث زکات فطره و مصارف آن خواهیم پرداخت. بر اساس شرع مقدس اسلام یک زکات مالی داریم و یک زکات بدنی. زکات مالی به اموال خاص با شرایط خاص تعلق داره که در جای خود به آن می پردازیم، ولی زکات بدنی همان زکات فطره است که جزء ضروریات دین اسلام هست. زکات فطره که در روز عید فطر پرداخت میشه بر عهده هر کسی است که در لحظه غروب شب عید فطر عاقل و بالغ باشه. در اینجا ذکر تفاوت‌های میان زکات فطره و فدیه که در برنامه قبل با آنها اشاره کردیم از اهمیت بسزایی برخوردار است. اولان که در موارد فدیه حتما باید طعام، نان و حبوبات به فقیر داده شود و تنها پرداخت هزینه آن کافی نیست، در حالی که در زکات فطره می توان به جای طعام هزینه آن را پرداخت کرد. دوم آنکه زکات با کنار گذاشتن از اختیار فرد خارج میشه، ولی فدیه تا زمانی که به فقیر، وکیل یا ولیش تحویل داده نشه از اختیار پرداخت کننده خارج نمیشه. سوم آنکه پرداخت فدیه غیر سادات به سادات بلا مانع هست، ولی پرداخت زکات غیر سادات به سادات صحیح نیست. چهارمین تفاوت فدیه و زکات فطره آن است که فدیه امر واجبی است که زماندار هست، ولی زکات فطره در صورت خواندن نماز عید فطر قبل از نماز و در غیر این صورت قبل از ظهر عید باید پرداخت یا کنار گذاشته شود. در موارد فدیه شخص مکلف باید فدیه را پرداخت کند، چه فقیر باشد چه غنی، ولی اگر شخص مکلفی فقیر باشد زکات فطره بر او واجب نیست. پنجم آنکه مقدار فدیه 750 گرام به ازای هر روز هست، ولی مقدار زکات فطره 30 کیلوگرم غذای متعارف شهر به ازای هر نفر هست. ششم آنکه در زکات فطره فرد باید زکات فطره خودش و تمام افرادی را که نانخور او هستند پرداخت کنه، اما فدیه یا کفاره تأخیر مربوط به خود فرد هست و بر عهده شخص دیگری نیست. خب دوستان عزیز و ارجمند، امیدواریم تا اینجای برنامه مورد استفاده ایتان قرار گرفته باشه. همچنان با برنامه در آستان نور در خدمتتان هستیم. ارجمندان، همراهی با شما عزیزان روزه‌دار در روزهای نورانی ماه رمضان سبب مسرت و خرسندی ماست، اما دریغ که این فرصت رو به پایان هست و خورشید رمضان در آستانه غروب کردن قرار گرفته. تنها یک روز از رمضان عزیز باقی است. بیاین از این فرصت توشه یک ساله برداریم و نور رمضان را تا سال آینده برای خود ذخیره و حفظ کنیم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در این باره می فرمایند:
ماه رمضان در هر سالی قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم. بعضی همون 30 روز را وارد بهشت می شوند، بعضی به برکت اون 30 روز همه سال را، بعضی همه عمر را، بعضی هم از کنار اون غافل عبور می کنند که مایه تأسف و خسران است. برای هر کسی که ببیند این موجود انسانی با این همه استعداد و توانایی عروج و تکامل از یک شیرین سفره با عظمتی در مقابل چشم خود او استفاده نکند، هر کس این را ببیند حق دارد که متاسف بشود. این ماه رمضان است.
دوستان و شنوندگان گرامی، ما همچنان از رادیو دری و با برنامه در آستان نور در خدمتتان هستیم. دعای مخصوص امشب یعنی دعای شب 29 ماه مبارک رمضان را با هم زمزمه می کنیم.
یا مکور اللیل علی النهار و مکور النهار علی اللیل یا علیم یا حکیم یا رب الارباب و سید السادات.
ای آن که شب را گرد روز و روز را گرد شب می گردانی، ای دانا و ای حکیم، ای شاه شاهان و بزرگ بزرگان، خدایی جز تو در ملک هستی نیست، ای کسی که به من از رگ گردن نزدیک تری، ای خدا، ای خدا، ای خدا، نامهای نیکو مخصوص توست و نشانهای مقام بلند و بزرگی و هر انعام و احسان به تو اختصاص دارد. از تو درخواست می کنم که بر محمد و آلش درود فرستی و نام مرا در این شب در صف اهل سعادت ثبت فرمایی و روح مرا با شهیدان محشور سازی و طاعتم را به بلندترین مقام رسانی و از اعمال زشتم درگذری و مقام یقینی به من عطا کنی که هرگز از قلبم جدا نشود و ایمانی به من بدهی که هر شک و ریب را از من دور سازد. خدایا به آنچه نصیبم فرموده ای راضی و خوشنودم ساز و مرا در دنیا و آخرت هرچه نیکوست عطا فرما و از آتش سوزان دوزخ نگاه دار و در این ماه به من توفیق ذکر و شکر و شوق و لقای خود و توبه و انابه به درگاهت نصیب گردان و مرا موفق ساز در انجام آنچه محمد به آل محمد علیه السلام را در انجام آن توفیق عطا فرمودی. آمین یا رب العالمین.
برحمتک یا ارحم الراحمین و صلی الله علی محمد و آل محمد.
خب دوستان و سروران عزیز و ارجمند، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های در آستان نور رسیدیم. التماس دعا، حق پشت و پناهتان.
بله دوستان و عزیزان خوبی شنونده، آرزوی قبولی اطاعت و عبادات شما عزیزان را داریم. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین از شما تشکر و سپاسگزاری داریم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام صاحب جلال و جمال، بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز، سلام، روز و روزگار بر وفق مرادتان، عبادتهایتان قبول. در آخرین روزهای ماه شریف رمضان با قرار بندگی در خدمت شما هستیم. ما را همراهی کنید. خداوندا، تویی که در عفو بروی بندگانت گشوده ای و آن را توبه نامیده ای و برای رسیدن به این در آیاتی را که بر پیامبرت وحی کرده ای راه نما ساخته ای تا کسی آن در را گم نکند، که تو بزرگ و متعالی. خود گفته ای و درگاه خدا توبه کنید، توبه ای از روی اخلاص که پروردگارتان گناهانتان را محو کند و شما را با بهشت هایی داخل کند که در آن نهرها جاری است. پروردگارا ما را با کمال رسان، ما را بیامرز، که تو بر هر کاری توانایی. هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:49 و 34 ثانیه خواهد بود. در روایات اسلامی رمضان ماهی که ابتدایش رحمت، میانش مغفرت و پایانش آزادی از آتش جهنم است معرفی شده و تصریح شده که درهای آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده میشه و تا آخرین شب بسته نخواهد شد. ماهی که خداوند در آن حسنات را اضافه میکنه و گناهان را پاک میکنه. پس در این روزها و شبهای باقی مانده قدر لحظات را بدانیم و از آن استفاده ببریم.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
عزیزان، در دعای روز 28 رمضان می‌خوانیم:
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفر حظي فيه من النوافل وأكرم
خدایا، در این روز بهره مرا از نوافل وافر گردان و ما را با آگاهی از مسائل گرامی بدار و از میان وسائل وسیله تقربم به درگاهت را به من نزدیک گردان، ای آن که اصرار کنندگان تو را مشغول نمی کند. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری. در ادامه برنامه شرح و تفسیر دعای امروز را از آیت الله مجتهدی تهرانی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دعای 28 باز مرک. اللهم وفر حظی فی من، خدایا بهره من زیاد کن، وفور وافر یعنی زیاد کن از نوافل، یعنی موفق باشم به نمازهای مستحب. خدا بیام استاد ما فرمان مستحبات هم باز دارم نوبر کنی گاهی. چطور مقیدی از گیل نوبر کنی، خورمال نوبر کنی، مستحب نماز جعفر طیار نوبر کنی داری؟ اونا که نماز شب نمیخونن یه شب باشن بخونن نوبر کنی، من چه مزه میده؟ خدایا بهره من از مستحبات وافر و زیاد کن، اچنه میشه به احضار مسائل. خدایا من گرامی بدار که مسائل شرعی ما اقلا بدونم، فراموش نکنم. خیلی مسئله بدون آدم، مسئله بدون تو از آدم پرسیدن، مسائل تو مشتم باشه. تا ازم میپرسن تو معنی واجبه، آیا رکن رو یاره بگم نه واجبه اما رکنی. اگه زودتر سرم رو سجده گذاشتم معنی بدنم آروم نگرفته، ذکر گفتم نمازم باطل نیست، سهوان اگه روش بود باطل بود. حالا که بدنم آروم گرفت اون ذکر باید دو مرتبه بگم. در حال حرکت گفتم صبحا، یهو متوجه شدم هنوز بدن من آروم نبوده. خب اینو باید بدونم. این دوتا. سوم غر فیه وسیعتی الک من بین الوسائل. خدای بین وسائل اون وسیله که زودتر منو میرسونه به تو اونو به من نزدیک کن. بهترین وسیله چیه؟ اهل بیت. اهل بیت کسی یه حاجت داره متوسل میشه. یا من دعایش کنم به الهال و ملحین. ای خدایی که الهاه ملحین، یعنی اونها که جز میکنن که خدای کار ما رو را بنداز، تو رو مشغول نمیکنه. مثلا من با خدا دارم میگه خدایا حتما کار من رو درست کن، یا اون آقا میگه حتما این الهاه و یه خدا رو مشغول. الان یکی به من خدا حرف بزنه، آقا به خدا حرف بزنه، یا آقا بزنه، آقا حرفش سموشه، ولی خدا اینجوری. اگه همه عالم با خدا حرف بزنن، خدا شما که داری با خدا صحبت میکنی خدا رو مشغول نمیکنه از اینکه به حرف شما گوش نکنه. در آنی که داره به حرف شما گوش میکنه، حرف آقا هست. تمام دنیا اگه بگن یا الله، خدا حاجتشون رو برآورده میکنه. ای خدایی که اینجوری، بیا و این چند تا دعا رو درباره ما مستجاب کن. اولش چی بود؟ نوافل، موفق بشم به نوافل، مسائل شرعیمو بدونم، وسیله رو نزدیک کن به سوی من که حالا اهل بیتن یا هر راهی، خداوند ان شاء الله مریضامونم شفا بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. دل جان را تازه میکنیم با شنیدن کلام الهی. قاری ارجمند، استاد محمد حسین سعیدیان آیات 51 تا 57 از سوره مبارکه نساء را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حسین صبحدل.
I'm هيا